الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باز به عنوان مقدمه مختصری بحث خودمون رو معرفی بکنم خدمت دوستان. بنده نمیدونم چرا اینقدر به منظم کردن افکارمون علاقمند هستم، نمیدونم همه اینطور هستن یا بعضی اینطور هستن یا همه اگر پاش بیفته همین کاره هستن. خب بنده زیاد حافظه خوبی ندارم خصوصا در جزئیات، منتها یه جوان دانشجویی در اردوی دانشگاه شریف یه سوالی از من کرد، سوالی که ما وقتی خودمون نوجوان بودیم مکرر از اساتیدمون میپرسیدیم و خاطره شیرین این سوال هیچ وقت از ذهن من فراموش نمیشه. حتی میدونم که در درگاهی مسجد چند متری در مسجد ایستاده بودیم. سوال خیلی ساده ای بود، ولی هر کی از اینجور سوال ها میکنه بنده به شدت لذت میبرم از تفکر او، از ذهن او، از تقاضای او، از پرسشگری درست او. چون فرمود حسن السؤال نصف العلم، خوب سوال کردن خودش نصف جوابه، نصف علم و آگاهیه. پرسید که خیلی از این مطالبی که شما گفتید یا دیگران میگن، خب اینا مطالب خوبی هستن، ولی ما جای هر کدوم از این مطالب رو در طبقه بندی معارفی که باید در ذهنمون باشه نمیدونیم. مثلا نمیدونیم این مطلب رو کجا باید بذاریم. آقا نماز بخون، مهربان باش، آقا شهوترانی نکن، آقا مثلا ادب رعایت کن نسبت به پدر مادر. خب اینا تذکرات خوبی هن. حالا من اینا رو توضیح دارم میدم. ایشون سوالش به همون سادگی بود، گفت خب هر کدوم از این حرفا رو ما کجا باید بذاریم؟ یه قفسه بندی ذهن ما نشده که بدونیم که این مطالب رو کجا باید ثبت کنیم. خب این تبدیل شد به یک خاطره بسیار لذت بخش برای ما. خوشا به سعادت کسی که دنبال مرتب کردن ذهن و فکر خودش هست و میخواد معارف خودش رو طبقه بندی بکنه. یکی از راه‌های حفظ معارف و مطالب و اینها هم همین طبقه بندیه. ذهن انسان طوریه که به این کار علاقه داره. کامپیوتر رو هم خیلی وقتا گفته میشه که از روی ذهن انسان ساختن. یه مطلبی رو شما میخواید بدید به کامپیوتر، میگه من اینو کجا سیو کنم، کجا باید بذارم، تو کدوم بخش باید قرار بدم. بخشا رو میاره میگه حالا شما بگو اینو کجا بذارم. ذهن انسان هم همینطوره. ما سعی داریم در این سلسله از گفتگوها به جای پرداختن به یک موضوع خاص، یه شبکه‌ای رو برای خودمون تنظیم بکنیم و معرفی کنیم که از اول تا آخر معارفی که لازم داریم برای تزکیه در اون شبکه و طبقه بندی قرار بگیره. هر موقع خواستیم به هر کدومش سر بزنیم، به نوبت اونها رو رعایت بکنیم. داریم یه همچی کاری میکنیم. فائدهش خیلی زیاده، یعنی فوائدش خیلی زیاده، یکی دوتا فائده نداره این کار. یکیش این استش که انسان راهش رو روشن‌تر می‌بینه. یکیش این است که اولویت‌ها رو بهتر تشخیص میده. یکیش این استش که خودش رو بهتر محاسبه می‌کنه. بهتر می‌دونه که اگه متوقف شد ماشین وجودش در مسیر حرکت به سوی خدا مال کجا بوده. بنده ماشینی دارم، بعضی وقتا کنار خیابون ما رو میذاره، من باید زنگ بزنم میگم آقا این راه نمیره، نمیدونم چشه، چون مکانیک نیستم که. بعد اون تلفنی رفیقمون میگه که خب اول اینجا رو نگاه کن، بعد اینجا رو نگاه کن، بعد اینجا رو نگاه کن. کم کم این کمی رو دست دیگران یاد گرفتیم، اگه ماشینی وقتی روشن نشد اول ببینیم چراغ پشت آمپر میاد یا نه، اگه نیومد معلوم از باتریه، اونجا رو باید بررسی کنیم، اگه اومد بعد مرحله بعد رو باید چک کنیم. یکی دو سه تا مرحله هم بیشتر بلد نیستیم، در حد یک مکانیک نیست. خب ما میخوایم ببینیم که مسیر آدم شدن چه مراحلی داره. 7 مرحله مقدماتی داره، این مراحل مقدماتیش رو به سرعت بگذاریم اگرچه خیلی مهمه، بعد برسیم به مراحل اصلی ترش. انشاءالله اونجا رو هم تو چند مرحله بتونیم توضیح بدیم، بلکه تا آخر ماه مبارک رمضان بتونیم تمام این منازل رو با هم یک بار مرور کرده باشیم. شما هم مواظب باشید، دقت کنید، ببینید ما تو این تنظیم از متون دینی قرآن و روایات خوب استفاده بکنیم. بعد ببینید که آیا میشه واقعا به صورت کاربردی با این ترتیب دادن بین معارف دینی آدم خودشو بسازه و دیگران رو بسازه. آیا واقعا اگر کسی اومد گفت من نمیتونم دینداری بکنم، دوست ندارم دینداری بکنم، نه نمیتونم، نمیخوام اصلا دینداری بکنم، شما میتونید با طی این مراحل او رو علاقمند به دینداری بکنید یا نه؟ هر کدوم اون آدم های متنوعی در اطرافتون هستن، میتونید امتحان کنید. هر کسی هم خودش با نفس اماره خودش درگیره، با ابلیس خودش درگیره، میتونه رو خودش امتحان کنه ببینه این گیرهایی که داره میتونه با این کلیدها برطرف بکنه. گاهی از اوقات به ترتیب وقتی آدم عمل میکنه نتیجه میگیره. دیگه بیشتر از این به معرفی بحث نپردازم. قدم اول برای تزکیه اسمشو گذاشتیم بیقراری. بیقراری که عقل ما اقتضا میکنه. عقل تعریفشو امیرالمومنین علی علیه السلام چی فرمود؟ فرمود عاقبت رو نگاه میکنه، بهتر رو این میبینه که ماندگارتر باشه. عقل چیه؟ میل به انتخاب برتره. خب ما انسانها آدمهایی هستیم دارای عقل و فطرت الهی. با بهرهگیری از عقل و بیداری فطرت در هر کسی یه بیقراری باید پدید بیاد، مگر اینکه سر خودشو کلا گذاشته باشه یا نعوذ بالله عقده ای باشه، گیر کرده باشه یه جایی، یا خیلی کمبود داشته، خیلی غرق شده به یه آرزو و دوست داشتنی، یا مشکلات روحی داره از قبیل تکبر و نمیدونم مشکلات دیگه. اگر آدم سالم باشه بیقرار میشه، پیغمبرم ندیده باشه بیقرار میشه، مثل سلمان فارسی که سالم بود بیقرار بود، خودش رفت پیغمبر رو پیدا کرد، گفت من چمه، یه چی اتفاقی باید بیفته، یه کسی باید بیاد، شما همونی؟ مثل ابوذر که بیقرار بود، از دیار خودش آواره شد اومد پیغمبر رو پیدا کرد. بعضی آواره پیغمبرن، بیقرارن. و بعد گفتیم که اگر ما خواستیم کسی رو تربیت کنیم، قبل از اینکه دین رو بهش یاد بدیم، این بیقراری رو اول باید درش ایجاد کنیم. حالا چجوری باید این بیقراری رو ایجاد کرد؟ دوستان بعضن یه سوالهایی میکنن که انگار ما باید تا آخر ماه رمضان سر همین موضوع بیقراری بایستیم با هم بحث کنیم. نمیشه. اینا هر کدوم یه 30 شب صحبت لازم دارن تا آدم به جزئیاتش پی ببره. آقا من بچه‌مو از 7 سالگی چجوری بیقرار بکنم قبل از اینکه معارف دینی رو بهش بدم؟ خب اینا دیگه حالا بحثش جداگانه باید صورت بگیره. و بعد گفتیم این بیقراری در هر کسی میتونه ایجاد بشه. پیامبرا هم اول همین بیقراری رو ایجاد میکنن. بعد تا آخر عمرم هر چه آدم خوبی بشیم بیقراری بازم توت هست، بیقرار مرتبه بالاتری، یعنی تموم نمیشه، این شروع هست ولی پایان نمییابد، همراه انسان باقی میمونه. تو مناجات ائمه هود علیهم السلام این بیقراری رو دیدیم، روایت هم دیدیم، جان آدمی، قلب انسان بیقرار حقه، تا بهش نرسه آروم نمیگیره. حالا اونایی که به حق نرسیدن آروم شدن چی؟ خب اونا شباهت به برههای نازنین پیدا کردن، اونم موجود خوبی برهم چیز بدی نیست، مخصوصا اخیرا گفتیم در مورد قیمت برهم حتی صحبت کردیم، کسی بهش بر نخوره. و بعد گفتیم اکثر برنامه های خوب ماهواره ها کارشون اینه که آدم ها رو مثل بره آروم کنن، برنامه های خوبش ها، بعدشو نمیگم، بعدش هم همین اثر رو داره، منتها اون بده و این اثر رو داره، مواظب باش برنامه های خوبش تو رو نبره. آدم بیقرار رسیدن به خداست، گناه کرده بیقراره، میاد بهش میگه اصلا گناه اشکال نداره، خیلی ها گناه میکنن، اصلا یا فراموش کن، برو موسیقی گوش بده یادت بره. بابا این بنده خدا بیقراره، یه معصیتی شده، به جای اینکه پاکش کنیم بکشیمش بیرون از این مرحله، میگه فراموش کن، بیخیال وجدانی که تو رو بیقرار کرده. مثلا نمونه هاشو عرض میکنم. قدم اول بیقراریه. یه دعا کردیم تکرار بکنیم اشکال نداره؟ بله. خیلی مخالف دعایید، اصلا اخماتون میره تو هم، میخواییم دعا کنیم. خدایا ما رو بیقراره بیقراره بیقرار خودت کن، ها ما رو به خیمه آقا امام زمان علیه السلام نرسوندی، این بیقراری رو از ما نگیر. خب قدم دوم چیه؟ قدم اول بیقراری، قدم دوم جستجو برای یافتن قرارگاه. معلومه دیگه، آدم بیقرار شد بررسی میکنه، عقل به آدم میگه بیقرار شو، تو جات اینجا نیست، بهتر از اینجا باید باشه، دلم گواهی میده بهتر از اینجا یه جایی هست، ما مال اینجا نیستیم، عقل اینو میگه. بعد فکر میگه بیا دستتو بگیریم بریم فکر کنیم ببینیم قرارگاه کجاست. قدم دوم با تفکره، قدم اول با تعقله، قدم دوم با اندیشیدنه. و اندیشیدن چقدر تو قرآن محترمه، خدا میفرماید خودت فکر کن، خودت فکر کن ببین به چه نتیجه میرسی. دوستان من به خدا این گناه داره، ما تو مدرسه ها بچه هامونو به جای فکر کردن درباره دین آموزش دینی بدیم، گناه داره، بچه ها زده میشن از دین، و ما قسم خوردیم بچه هامون رو از دین زده بکنیم. آخه عزیز من باید خودش فکر کنه، خدا رو ببین تو قرآن همه چیز رو صریح نگفته، یه جوری گفته بشینی فکر کنی در بیاری خیلی از معانی رو. خدا رو ببین، خود خدا هم تو قرآن میفرماد بشین فکر کن، نمیاد همه چی رو یاد بده. فکر با علم فرق میکنه، علم جای فکر رو نمیگیره. آگاهی جای فکر رو نمیگیره. اگه تو میبینی دوتا آگاهی بدی دیگه این بچه روش فکر نمیکنه، نده اون آگاهی رو بهش، یک کمی هم بذار خودش فکر کنه، ابی نداره. ما روش فکر کردن رو یاد بدیم، روش تفکر نقادانه، تفکر منطقی، اینا رو یاد بدیم، ولی نتایج رو ندیم، بذاریم خودش نتیجه بگیره. خیلی مهمه در تعلیمات دینی اینو در نظر داشته باشیم. یه بچه بحران زده شده بود سالها قبل، مانو در 15 سال قبله، خیلی خانوادش اصرار کردن شما باشون صحبت کن. آقا من اومدم با این بچه صحبت کنم، ببین یه جوان دبیرستانی همه چی خودش بلده، بچه خودکشی کرده، هر چی میخواستم بهش بگم از بر بود، بهترش رو به من میگفت، حالا تا یه کمی کم و زیاد در حد فهم خودش همه چیو میدونست. خدایا چه اینجوری بود؟ بعد گفتن که ایشون مادرشون خانم جلسه ای هن. با مادرشون صحبت کنیم، فامیلای روحانی محترم به بنده گفتن، اصرار کردن آقا این اصلا آبروی این خونه خوب خانواده خوب نیست بره، این بچه فرار میکنه از خونه، این بچه خودکشی. آقا یعنی چی خانواده محترم؟ ما تلفنی خواستیم با مادرشون صحبت کنیم، میریم ما که نتونست چیزی نفهمیدیم، هرچی هم میخوایم بگیم ایشون بلده. یه دو سه دقیقه بیشتر نشد صحبت کردیم، خسته شدیم. یکمی فکر کنم من چرا خسته شدم از حرف زدن با این مادر. دیدم هر چی میخوام بگم نگم از دهنم نپریده، چهار تا جواب درست و حسابی و درشت و حسابی میذاره کف دست من. بهش گفتم راستی مادر شما با بچه‌تون هم همینجوری صحبت میکنی؟ من خسته شدم از صحبت کردن با شما. و من چیزی نگفتم، حرف حساب زدم. گفتم میشه شما یه مدتی به دخترتون حرف حساب نزنید؟ نگید هیچ. هر چی بچه‌تون گفت ای جالبه نمیدونم واقعا ها، مهلت بده بهش روش فکر کنه، حتی امکان خطا کردن به بچه‌ت بده. نه من خودم همه رو توجیه میکنم. میگم گفتم حالا بچه‌تو توجیه نکن، اینجا دیگه بچه‌ت داره خفه میشه زیر این همه معلوماتی که تو سرش فرستادی. همین تلفن شد و بعد از چند وقت اون روحانی که بنده رو وادار کرده بود به این گفتگو پرسیدم که چی شد اینا دیگه پیگیری نکردن؟ گفت مثل که خوب شده، یه چیزی شما مثل این که گفته بودی رعایت کرد خوب شد. ما خفه کردی بچه رو، بذار فکر کنه خودش روش. حالا روش های به فکر واداشتن خیلی متنوعه. من قبل از اینکه آیات روایات رو در این باره بخونم که اهمیتش رو توضیح میده، ما نمیرسیم الان تو روش ها، ولی یه نمونهش رو در رفتار پیامبر گرامی اسلام بگم. رسول گرامی اسلام یه جایی دیدن یه آقایی رفته توی موقعیتی بودن، تو خانوما نشسته با خانوما گپ زدن، گفتگو کردن و زیاد محرم نامحرم رو رعایت نمی‌کنه، بلکه اصلا رعایت نمی‌کنه. آقا رسول خدا اومدن ردشن از کنارشون، خب از رفقای پیغمبر بودن. آقا فرمودن فلانی چیکار می‌کنی؟ یعنی خودشو جمع کرد گفت دنبال ریسمان شطرم میگردم، گفتم ببینم اینجا نیست. آقا فرمودن باش. بعد دیگه این بلند شد رفت و آقا یه جای دیگه ایشونو دیدن، گفتن راستی اون فرمودن ریسمان شطر پیدا کردی؟ میگه من هیچی نگفتم اومدم در برم، رسول خودم گذاشت که من در برم. سعی کردم زیاد جلو پیغمبر ظاهر نشم. بعد یه جای دیگه دوباره رسول خدا از من پرسید، میخواستم در برم ما ولی دوباره گیرم اون ریسمان رو پیدا کردی بالاخره؟ گفتم آقا پیدا شد. حالا دیگه یه وقتایی میرفتم پیغمبر اینو دیگه از من سوال نکنه، این صریح گیر نمیده چقدر قشنگه. بعد میفرماد یه بار که کسی نبود تو مسجد، رفتم تو مسجد نماز بخونم، دیدم رسول خدا وارد شد، نماز رو طول دادم، گفتم الان رسول خدا میره ما هم این در میریم. هی سجده ها رو طول میدادم، رکوع ها رو طول میدادم. یه دفعه رسول خدا صداشون رو بلند کردم، فرمودن هر چقدر طول بدی من وایستادم اینجا. نماز رو تموم کردم، رسول خدا فهم من کاری ندارم، میخواستم اون ریسمان رو پیدا کردی. گفتم یا رسول الله به خدا قسم اصلا ریسمانی در کار نبوده، من اصلا شطور نداشتم که ریسمانش گم بشه. حالا البته اینجوری نگفتن، گفتن اصلا ریسمان گم نشد. ببخشید من باید یه چیزایی رعایت کنم بیشتر. رسول خدا سرشون رو انداختم پایین، نه همون رعایت کنی بهتر. ببین بذار خودش برسه. حالا این یه شباهت بالایی نداره به بحث ماها، ولی چون وسطای راهه، ما این تفکر تفکر اول راهه. حالا نمیدونم الان براتون آیات قرآن بخونم که شیوه این تفکر کردن برای پیدا کردن قرارگاه رو در قرآن خدا آموزش میده به واسطه شیخ الانبیاء حضرت ابراهیم علیه السلام. اینو بگم یا درباره اهمیت تفکر کردن با هم صحبت بکنیم؟ در مورد اهمیت آیه قرآن براتون بخونم یا درباره روش تفکر؟ بفرمایید. روش، بریم سراغ روش. حالا ما می‌خواستیم اول از تفکر بگیم، از اصل اهمیت تفکر. از چشمای قشنگ شما احساس کردم شما دیگه اهمیت تفکر خودتون میدونید. در مورد روش بیشتر صحبت بکنیم. یه نمونه رو شما ببینید. و کذالک نوری ابراهیم و ملکوت ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. این حالا آیه ربطی به بحث ما نداره، از اینجا به بعد شروع میشه. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن چجوری مردم رو وادار میکنه به فکر کردن، فکر کردن برای یافتن قرارگاه. اون وضع بهتری که بناس بهش برسیم بیقرارشیم، اون چیه؟ اون چیه؟ اون کجاست؟ کی میتونه دل ما رو ببره؟ ببینید چجوری مرحله‌ای آموزش میدن فکر کردن رو. فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین. ببینید شب شد، ستاره ها اومدن. ستاره ها تو بیابون خیلی باشکوهن. به ما شهری ها نگاه نکن، محرومیم از آسمون. هم دوده و هم نور در دود دیگه نمیذاره ما آسمون رو ببینیم. اونجا روستا بوده، اون زمان امکانات خوب بوده، آسمون خیلی چراغانی میکرده زمین رو. یه ستاره خیلی درخشندهی که دل میبرد نشون دادن حضرت ابراهیم، فرمودن که هادا ربی، این خدای منه، این خدای منه، خدای همه ستاره هاست، خدای من هم هست. مگه نه؟ مگه نه؟ دیگران رو دعوت میکنم این خدای منه. باشون راه میرفت چند قدم، نگو وای حضرت ابراهیم به ستاره گفتن این خدای منه. ببینید وقتی که ما میگیم باب تفکر رو باز کنیم، تو تفکر باید همه احتمالات رو دقیق بررسی کنیم، میدون بدیم. همون اول نگیم همه غلطه، بذار بریم ببینیم کجا میرسیم. بعد فلما افلا، ستاره ها وقتی عرض اندام میکنن که ماه شب 14 نیاد وسط، ماه که بیاد دیگه ستاره ها کم فروغ میشن. ستاره ها کم فروغ شدن، حضرت ابراهیم فرمود لا احب الافلی، من اینی که غروب میکنه افول میکنه دوست ندارم. این افول کرد، زورش کم شد، نه به درد نمیخوره، همه رو داره به فکر وادار میکنه، این خوبه، این خوبه. آره بعد میگه دیدی این تموم شد، زورش تموم شد، نورش تموم شد، پس خوب نیست. فلما رعا القمر بازغن قال هادا ربی، اون ماه اومده داره حکومت میکنه تو آسمون، چه نوری میافشاند. گوه ها این خدای منه، این خوبه، این خدای منه. فلما افلا قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الظالمین. این هم که تقش در اومد، این هم که افول کرد. افول کننده ها رو من دوست ندارم. خدای دست ما رو بگیم ما خدای خودمون رو پیدا کنیم. فلان ما را از شمس بازغتن قال هادا ربی، خورشید رو دید نه این درسته، این چیه؟ نگاه کن هادا اکبر، و این خیلی بزرگتره و این خدا این هست، اونا به چه دردی میخوره؟ منطق رو داد هادا اکبر، اونی که بزرگتره خداست. حالا خورشید، خب یه عده هم باش میان دیگه همراهی میکنن. بس روشه ها. فلما افلت قال یا قوم انی برای ام ما تشرکون. این افول کرد، صدا زد مردم ببین من از این چیزایی که شما انتخاب میکنید خدای خودتون قرار میدید حالم به هم میخوره. یعنی برای اون فارسی خودمونیش میشه حالم به هم میخوره، براءت میجویم، بیزاری میجویم. اینا خیلی ادبیاتیشه که هیچکی سر در نمیاره یعنی چی براءت میجویم. حالا آدمو میگیره اینا چی شما میپرستید؟ من که اومدم باهاتون دیدید که اینا افول میکنن، خب آدم به فکر میکنه میبینه اینا دل نمیبرن. بعد میفرماد انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفاً و ما انا من المشرکین، من میرم سراغ اون خدایی که زمین و آسمون رو خلق کرده، فطر السماوات و الارض. ببین حضرت ابراهیم خلیل الرحمن با مردم میشینه فکر میکنه، مردم رو پله پله میبره، این یه نمونه روش فکر کردنه. ضمن فکر کردن قاعده فکر کردن هم بهش میدی، منطق تفکر رو هم بهش میدی. من متاسفانه نمیتونم بیشتر از این سر موضوع تفکر باقی بمونم و الا خیلی زیباست. مسئله محور درس بدیم، سر مسئله بمونیم، اول پاسخهای غلط رو بیاریم وسط. معلم دینی که مسئله مطرح نمیکنه پای تخته، موضوع مطرح میکنه توضیح میده، خیلی از اوقات، نمیگم همیشه، خیلی از اوقات به دانش آموزای خودش جفا میکنه. باید مسئله مطرح کنی، غلط ترین پاسخ ها رو بچه ها تو کلاس بدن، بنویس پای تخته، از این پاسخ های غلط اول دفاع کن، ذهن ها رو مشغول کن، بعد یکی یکی غلط بودن این پاسخ ها رو برسون، بعد کم کم برو سراغ پاسخ های صحیح. همون اولش یکی پاسخ صحیح گفت، حالا اینو میذاریم کنار، برسه به نتیجه. خودش رو هم آدم همینجوری باید پاک کنه. گفتیم هر کدوم از این قدم ها رو شما شروع میکنید در ادامه راه هم هست. کسی حب مقام داره، خب حالا مثلا چند نفر برات کف بزنن خوبه؟ اگه 1000 نفر کف بزنن، خب حالا 1000 نفر تصور کن 2000 نفر برات کف زدن، بعد چی میشه؟ بعدش چی؟ اگر بتونید وادارش بکنی به تفکر برای بعدش، میگه نه، باید بهش بگو که مثلا این کارو بکن، بگو ببین 2000 نفر برات کف میزنن، بعد میلیون ها نفرم 2000 برات کف نمیزنن، من کی هستی مثلا؟ تو دلت نمیگیره؟ میگه خب چرا، اگه بشه همه کف بزنن، خب همه چقدر کف بزنن؟ 1 میلیارد آدم کف بزنن، بعد یه نفر هست خیلی قیمتیه، خیلی میفهمه، اون کف نزنه به اینجوری کنه، دلت نمیگیره؟ خب چرا؟ باید این خواهی اون یه نفر کف بزنه برات، اون 2 میلیارد نزنن، فکر نمی کنی این بهتر باشه؟ ببین آدم خودشو با تفکر برسونه به خیمه حضرت، همینجوری تو هوا بگو که اصلا میدونی، تو هوا بگی ما باید بریم احترام پیش امام زمان رو دنبال بکنیم، نه، با تفکر این کار رو نکنی، مسیر رو طی نکنی، نمیشه، نمیشه دیگه. بله کلا ما میدونیم که احترام باید پیش امام زمان آدم داشته باشه، بله اینا رو میگی و ایجام آدم نمیشیم، وقت باید بگذاری برای تفکر. آگاهی به اندازه تفکر قیمت نداره به خدا، مخصوصا آگاهی هایی که بدون تفکر همجوری پذیرفتی و پسندیدی و گذاشتی تو ذهنت. اصلا 1 ساعت فکر کردن چقدر ارزشش بیشتر از کلی عبادت کردن و نماز شب خوندنه. فکر خود درست دار. خب بذارید همینجا من به ارزش تفکر بپردازم. ما در مرحله جستجو هستیم برای قرارگاه. کجا دلت آروم میگیره؟ به این جوونه بگو. ما یه برنامه داشتیم یه زمانی در مورد عاشقی، میگفتیم که آدم عاشق چی بشه خوبه، بعد یه گفتگویی را مینداختیم تو منبر سر این که خب حالا گفتگو میکنیم با دل خودمون، با یه دل عاشق پیشه بیدین. اون دل عاشق پیشه بیدین با ما میگه چی؟ میگه ببین آجاقا، عشق رو دیگه ایدئولوژیکش نکن دیگه، خرابش نکن، عشق عشقه، آدم به هر چی عاشق شد، آجاقا گیر نده به طور خدا دینیش نکن عشقو. میگیم خب باشه، منتها میخوایم ببینیم کدوم عشق عشق تره. اگر تو به یه کسی علاقه داشته باشی، یه خوبیایی داشته باشه، بعد این خوبیاشو از دست بده، حالت گرفته نمیشه؟ اگه به یه کسی عشق داشته باشی، بعد از یه مدتی یه خوبتر از اون پیدا بشه، حالت گرفته نمیشه؟ اگر به یه کسی علاقه داشته باشی، میشه یه تفکری کرد، هر انسان بیدینی رو میشه به اینجا رسون که فقط خدا شایسته عشق ورزیدنه و هر کی به خدا متصله، چون عشق آدم افول میکنه. تمام داستانهای عشقی دنیا اینو حکایت دارن میکنن، خود عشق افول پیدا میکنه، عشق از بین میره. تا میرسی به اینجا که مثلا معشوق تو یه خوبی داشته باشه یا همه خوبی‌ها رو داشته باشه فکر کنی، به اینجا میرسی خب همه خوبی‌ها رو داشته باشه که خب خیلی بهتره، پر میکنه دل آدمو از عشق. و الا اگه همه خوبی‌ها رو نداشته باشه، عشق وزن برداره عالمو داشته باشی، یه دفعه کاراته کارای عالم یه زمانی گل میکنن و تو اون جلسه تو هیچ حرفی برای گفتن نداری، دلت هیچ طرفی نمیبنده. کم کم به مرور فکر که بکنی، اینا باید با فکر کرد روشا، نمیخوام کسی حرفای بنده رو همینجوری بپذیره، اینا دارم با نمونه میگم، میشه اینا رو برنامه‌ریزی کرد برای تفکر. بعد میبینی که عشقت فروکش میکنه، عشقت بهت میگه که تو باید عاشق کسی بشی همه خوبی‌ها رو داشته باشه، از همه بالاتر باشه. حالا یه سوال از شما بکنم، فکر کنن دوستان، معشوق ما که عشق ما به او باید ثابت و برقرار باشد، باید روز به روز بهتر بشود یا در یک وضعیت ثابت بماند؟ بله، اگه بهتر بشه عشقت افول میکنه. میدونید چرا؟ میگه ما دیروز براش خیلی میمردیم اینقدر خوب نبود، امروز اینقدر خوبه. باور کن انسان اینجوریه. خب ثابت بماند، بگید آه ثابت بماند، ثابت بماند. میدونی انسان اینجوریه، یه کسی ثابت بماند کم کم نسبت بهش دلزده میشه. خب باید چی کار کنه بیچاره معشوق؟ با ثابت بماند یا بهتر بشود؟ ها، اون ثابت بماند، اما آگاهی ما از خوبتر بودن او روز به روز بیشتر تر بشود. بعد این عشق رو هی تقویت میکنه، میگی ببین اینی که من براش میمردم، من تازه نمیدونستم این اینقدر خوبه، حالا فهمیدم اوه چی بوده، من نمیدونستم، آخ جون که از اول براش داشتم میمردم و آخ جون که این اینقدر خوبه. دوباره فردا میبینی بابا ایول این دیگه کی، اصلا من نمیدونستم اینقدر بهتره. و ما این وضعیت رو تا ابد تو بهشت و رضوان الهی با خدا داریم. ابد میدونی چند سال دیگه است؟ ابد، ابد. این هم از موضوعاتی که باید روش فکر کرد. چند میلیارد سال بشینی بنویسی عدد ابدیت به پایان میرسه؟ چند میلیارد سال بگو؟ میخواییم برای ابدیت یه رقمی بزنیم، جمع کنیم، میلیاردی جمع میکنیم با هم، یک میلیارد به اضافه دو میلیارد به اضافه سه میلیارد به اضافه چهار میلیارد، درسته؟ چند میلیارد بشینی جمع بزنی عدد رو جمع زدی رقمشو، فقط رقمشو جمع زدی، چند میلیارد سال؟ آقا بگو جوابو، چند میلیارد؟ هزار میلیارد سال بشینی این رقم رو فقط جمع بزنی، رقم عبد رو، عدد عبد رو در آوردی؟ دیدی عبد چقدر بزرگه؟ یکم فکر میکنه آدم وحشت میکنه. این فکر، نه همش کار فکره. ببخشید که من زیاد به فکر پرداختم، به یه موضوع دیگه ای نپرداختم، و اونم این که با فکر باید در قدم دوم چیکار کنیم؟ قرار خودمون رو پیدا کنیم. قرار دل بیقرار منی تو، اون بیقراری رو اول پیدا کنیم. نمیخوایم ببعی باشیم، به وضع بهتر میخوایم برسیم، وضع بهتر رو با تفکر باید پیدا کنیم. در اهمیت تفکر ببین، یه نمونه تو قرآن داشتیم، تفکر ابتدایی اتفاقا. حالا بعضی از مثالهای ما تفکرهای میان راه بود، تفکر ابتدایی خیلی قشنگه، که حضرت ابراهیم فرمود هاذا ربی، نخه این نشد، هاذا ربی، نخه این نشد، اینه کی ربی، نه بابا اینا به درد نمیخورن. ببین دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه اندیشیدن آموخت حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه آلاف و تحییت و ثنا، چه پیغمبر بزرگیه، تا روز قیامت قدمگاه او زیارتگاه همه اولیاء خداست. و نمیدونم راستی چرا خدا شیوه تفکر آموختن حضرت ابراهیم را در قرآن مثال زده است. شما میدونید چقدر اهمیت داره؟ حالا شما بدون تفکر میخوای به بچه آموزش دینی بدی، نمیشه که. اولم یتفکرون فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. آیا فکر نمی کنن؟ تو خودشون نمیشنن فکر کنن؟ خدا زمین و آسمان را بیهوده نیافریده است، حقیقتی پشت ماجراست. بشینن فکر کنن، نه اینکه من میگویم آنها قبول کنن، بشینن فکر کنن. خودش بشینه فکر کنه میفهمه نمیشه این عالم عبث باشه. بشینه فکر کنه خودش هدف رو میفهمه. و ویژگی های دیگری که داره در این آیه، آیه کریمه نازنین، بذارید آیه رو تا آخر بخونم، حرف زیاد وقت ما کم. و عجل المسمى، بشینن فکر کنن اینا رو ما ناحق آفریدیم، یعنی هیچ حقیقتی پشت سرش نیست، بعد یه عجلی اینا داره، این عالم تموم میشه و بشینی فکر کنی خودت قبول میکنی تموم میشه. و این کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، خیلی از مردم به لقاء پروردگارشون کافرن. آقا لقاء پروردگار چه ربطی داشت به تفکر درباره علت خلقت آسمان ها و زمین؟ حالا فکر کنی خودت میفهمی. ما قدم سوم به لقاء پروردگار نزدیک میشیم. حیف ما میخوایم در این ماه رمضان فقط قدم ها رو بشماریم، نمیخوایم سر قدم ها بایستیم. یک آیه دیگه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. يتفكرون في خلق السماوات والارض، این تفکر ابتدایی رو چقدر خدا تقدیر میکنه در قرآن. تفکر کن، پیدا کن هدف رو، پیدا کن قرارگاه رو. يتفكرون في خلق السماوات والارض، بعد به چه نتیجه میرسن؟ ربنا ما خلقت هادا باطلا، اینا رو تو باطل نیافریدی. بعد به چه نتیجه میرسن؟ خب باطل نیافریده، برای چی آفریده؟ خلاصه میکنه خدا، آخرش رو بگو، آخرش چند؟ سبحانک فقنا عذاب النار، منزهی تو که اینها رو بیهوده بیافرینی، تو از هر عیبی پیراسته ای. فقنا عذاب النار، ما رو از عذاب جهنم نجات بده، عذابی که مال آدماییه که تو مسیر هدف خلقت حرکت نکنن. میخواید طی یک آیه کریمه قرآن درباره کسانی که این مسیر هدایت رو طی نمی‌کنن، این مسیر تفکر رو طی نمی‌کنن صحبت کنیم؟ بله. میخواید صحبت نکنیم؟ شما از کجا متوجه شدید که این آیه خیلی آیه وحشت انگیز ناکه که زیاد تحویل نگرفتید؟ از کجا متوجه شدید؟ فکر کنم شما از اولیاء خدا هستید. بخونم این آیه رو یا نه؟ بعد نمیگید شما بعضی از کلمات ناجور و غیر مؤدبانه رو سر منبر بر زبان جاری کردین؟ قول میدید اینو نگید به من؟ بله؟ جسارت نشه با به شما که نه، شما آدمای خوبی هستید، ولی یه وقت نگید به من شما حرف بد زدید. من فقط آیه قرآن رو ترجمه میکنم، اشکال نداره؟ اجازه داریم قرآن رو ترجمه کنیم؟ خب، ولو شئنا لرفعناه بها، اگر میخواستیم اینا رو با هدایت رفعت بهشون میدادیم، بالا میبردیمشون. آخه پیامبران گرامی میان همیشه تلنگر میزنن، اول ما رو انذار میدن، ما رو به تفکر وادار میکنن و بعد هدایت میکنن، دستمون رو میبرن. وقت کیا تفکر نمیکنن؟ یا اگه تفکر بکنن به نتایج خوبی نمیرسن؟ ولکنه اخلد الی الارض، بابا این چسبیده به دنیا، چسبیده به زمین، کنایه از دنیا، چسبیده به دنیا، اصلا نم اخلده، اصلا نمیخواد هیچ وقت از این دنیا کنده بشه. حب دنیا کشتش و تبع هواهو، این از هوای نفسش تبعیت میکنه، از عقلش که تبعیت نمیکنه، فکر نمیکنه هدایت ما رو بپذیره. در مورد آدمای بد خداوند متعال داره اینو میفرماید. حالا من دیگه چون قبلا از شما اجازه گرفتم این آیه قرآن رو براتون بقیه‌اش هم ترجمه میکنم. فمثله، این آدما میدونه مثل کی میمونن؟ کمثل الکلب، اینا مثل سگ میمونه. ان تحمل علیه یلحث او تتركه یلحث، بهش حمله بکنی لهله میزنه، زبونش رو انداخته بیرون، جوای میسته، ولش کنی همین کارو میکنه. بابا ما حمله کردیم تو قیافت همین جوری بود، ولت کردیم تو قیافت همین جوریه، خب دهنتو جمع کن. خداوند متعال اون کسانی که حرف هدایت آمیز رو میشنون، فرق به حالشون نداره، با وقتی نشنون میفهمیدن مثل سگ میمونن. آقا شاید اشتباهی شده، این وقت نکنه این مثلا نباید اینو اصلا بگیم اشتباه. آقا اشتباه چیه؟ همه قرآن های چاپ به همه دنیا همین آیه رو نوشته. عزیزم تو چرا نسبت به هدایت بیغیرتی؟ میترسی جسارت بشه به کسی که وجدان و فطرت خودش رو زیر پا لگدکوب کرده؟ اصلا جسارت نیست، این اصلا واقعیته. خدا به قصد اینکه فحش به او بده که این نگفته که. میفرماید که ذالک مس، حالا برای اینکه وقت فکر نکنی وقت اشتباهی شده، نعوذ بالله زبانم لال بگه، حالا یه دفعه آیه قرآنم از دست خدا در رفته اینجوری گفته، نعوذ بالله، کسی اینجوری دم به خدا فکر نمیکنه، اما اصرار خدا رو ببینید برای اینکه این آیه رو خواسته بگه به شما، بگه به همه ما. ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، این مثل قوم کسان، قومی است که تکذیب میکنن آیه های ما رو، نشونه هایی که ما میدیم. بابا روی این نشونه ها بشین فکر کن به نتیجه برس دیگه، میگن دروغه، به فکر نکرده. فقصص القصص، اینا رو بگو پیغمبر، لعلهم يتفكرون، تا فکر کنن. اینا رو بگو بیشتر فکر کنم. بهش میگی فرق نداره با اون لحظه که بهش نگفتی، اصلا فکر خواسته نیست بکنه. اینا رو بگو بلکه بشینه فکر کنه. بگو ببین این آنجور آدم ها مثل سگ میمونن، حالیته مثل سگ. یه دفعه بهش بر بخوره، بشینه فکر کنه، ببینه بابا هیچکی دوست نداره مثل سگ باشه. بهش میگی با بهش نمیگی فرق نمیکنه، نمیشه میشه فکر کنه. فقط بگو بشینن فکر کنن. آخه خدا چقدر نازنینه واقعا. یکی میگفت کجا نوشته که والله یکی از اسماء خدا اینه که نازنینه؟ گفتم بابا منظورمون از نازنین یعنی همون سبحان الله. سبحان الله یعنی تو بی ای بی، منظورمون اینه، ترجمه فارسی خودمونی و مامانی و پایین شهریشه. خدا چقدر خوبه، فرمود بابا بشین فکر کن، نه اینکه من هرچی گفتم شما در بس بپذیر. فکر کن، فکر کنی به خدا من یه جوری ساختمت میپذیری، خودت اون وقت میپذیری، خودت میای با پاهای خودت، میخوام خودت برسی. بشین فکر کن چقدر خدای خوبی داریم. مثلا دوست داره بمیره برای این خدا، چقدر به انسان احترام میگذاره. اصلا وقتی کسی به آدم میگه فکر کن، فکر نکرده نپذیر، خودت بشین فکر کن، یعنی داره به انسان احترام میگذاره. ولی تبلیغات اقواگر غربی خاصیتش اینه که نمیذاره فکر کنی. اگرم تو رو به فکر وادار بکنه، تو رو با منطق غلط، با شیوه غلط، به یک فکری که قطعا نتیجهش غلطه وادار میکنه. حالا نمیخوام در این باره ها صحبت کنم. دلاتون رو شاد بکنم با یه روایت جبران بشه. یاد آدمایی که شبیه بعضی از حیوانات هستن افتادیم. بالاخره آدم حالش گرفته میشه دیگه، متاسفانه بعضی اینجوری هستن. خدای ما رو جز به اینجور آدم ها قرار نده، خدای ما رو شبیه حیوانات قرار نده. خدای ما رو شبیه آدمایی که شبیه این حیوانی هستن که در این آیه کریمه بیان فرمودی قرار نده. حرف بهمون زدی، با وقتی حرف بهمون نزدی فرق بکنه. حالا دیگه بحث زیاده اینجا، مؤمن فرق میکنه، یه حرف بهش میزنی یه اتفاقی میفته تو زندگیش، یه حرف خوب بهش بزنی یه تغییری میاد، حداقل یه آه میکشه، یه تغییری توش پدید میاد. حالا کیا تفکر میکنن؟ تفکر کار کیاست؟ آدم حسابیا، خیلی حسابیا. در یه روایتی هست اون آیه قرآن که براتون خوندم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، این آیه رو مستحب به آدم وقتی برای نماز شب بلند شد بخونه. اصلا لحظه تفکر در خلقت آسمان ها و زمین سحرگاهانه. بعضی هم میگن که ما سحر بلند شیم حال نماز خوندن نداریم، حال گریه کردن نداریم، پس نماز شب نمیخونیم. سحر قبل از اینکه مال گریه کردن باشه، مال فکر کردن. خوب فکر بکنی اشکت هم در میاد. کسی که خوب نمیتونه گریه کنه زیاد فکر نکرده. یه دانشجوی از من پرسید من نمیتونم زیاد گریه کنم. گفتم خب یه مقدار فکر کن اشکت در میاد. گفت من انتظار نداشتم این جوابو بدی. فکر کنم مثلا میگی برو احساسات تو چیکار کن. گفتم نه خیر، احساسات آدم با فکر جلا پیدا میکنه. دیگه من بخوام روایت برای شما در این باره بخونم خیلی طول میکشه. فرماید نبه به تفکر قلبک، قلب تو با تفکر بیدار کن. بیدار بشه انقدر با صفا میشه، انقدر رقیق میشه. اون آیه قرآن یتفکرون فی خلق السماوات والارض در روایات فرمودن که شأن نزولش درباره کیه؟ درباره حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین که پیامبر گرامی اسلام نگرانشون بود در داستان هجرت. فرمود اینا مشغول تفکر و عبادت هم، نگران نباش رسول من، عزیز من. شرح حال این دو بزرگوار بود. یا تفکرون فی خلق السماوات والارض کار ساده ای نیست. یه داستان براتون بگم عرضم رو تموم بکنم، یه داستان شیرین از یه شخصیتی بزرگتر از علی و فاطمه علیهما آلاف و تحیت و سنا و علیه صلی الله علیه و آله و سلم. یکی از همسران پیامبر گرامی اسلام ازشون پرسیدن در زمان پیغمبر چه کار عجیبی از پیغمبر دیدید؟ او اشک ریخت، سپس گفت همه کارهای پیغمبر عجیب بود، ولی یه دونش رو بهتون میگم. داستانش مفصل، مختصرش رو بگم. نیمه شب بلند شد، فرمود بگذار برم در خانه خدا به عبادت. از اینجا بگم ذرینی اتعبد لربی. بعد بلند شد رفت وضو گرفت، اومد سر نماز، ایستاد فبکا حتی بل لحیته، اینقدر گریه کرد تمام محاسنش خیس شد، آب میچکید از صورت حضرت. ثم سجد فبکا حتی بل الارض، سر به سجده گذاشت گریه کرد اینقدر که زمین خیس شد. ثم تجع على جنبه فبکا، صورت رو زمین گذاشت به پهلو خوابید گریه کرد. اینقدر گریه کرد تا بلال اومد دمه در، گفت آقا یا رسول الله اذان شده میای بریم. اجازه گرفت که اذان بگه، اذان صبح رو بگه. پیغمبر رو قیافه شدید، چهره نازنینشون رو دید، صدا زد یا رسول الله ما یبکی کرد، چی شما رو اینجوری گریونده؟ آخه استغفار هم شما میخوایی بکنی در خونه خدا، آخه شما چه گناهی داری اینجور استغفار بکنی؟ فقال رسول خدا فرمود وی حکه یا بلال، وای بر تو بلال، به من نگو گریه نکنم. ما یم نرونی ان ابکی وقد انزل علی فی هذه اللیله، میدونی امشب چه آیه‌ای بر من نازل شده؟ حالا شما فکر میکنید چه آیه‌ای نازل شده پیغمبر این همه گریه میکنه؟ میفرماید این آیه امشب نازل شد: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در خلق آسمان و زمین، در این خلقت با عظمت و در گردش شب و روز، نشانه های فراوانی برای صاحبان اندیشه و خرد هست. گریه می کرد. فکر کن. ثم قال ویل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. پیامبر فرمود وای بر کسی که این آیه رو بخونه و دربارش فکر نکنه. فکر داستان عجیبیه. قدم دوم تزکیه به وسیله تفکر است برای اینکه قرارگاه کجاست، هدف چی بود، چرا من آفریده شدم، چرا آسمان ها و زمین برای من آفریده شده ام. قدم اول تزکیه من اینجا نباید باشم. قدم دوم تزکیه کجا باید برم، هدف چیست. قدم اول تزکیه من بیقرارم، هیچ کس بیقراری منو با حواس پرتی از بین نبره. خدا انشالله مرگ بده کسانی رو که جوانها رو بیقراریشون رو از بین میبرن، با لهو و لعب، با موسیقی، با ابتذال، با شهوترانی. جوانو ولش کنی بیقراره. روانشناسا میگن ما چرا جوانا میگن روانشناسا گفتن همه جوانای عالم حدود سن 14 سالگی گفتم براتون، میگن ما چرا آفریده شدیم؟ جوجه سر از تخم بیرون آورده. من چرا آفریده شدم؟ این بیقراری ذاتی آدم هاست. خدا مرگشون بده اونایی رو که با لهو و لعب، با درگیری های مبتذل تو همه عالم جوونا رو یه کاری میکنن بیقرار نباشن. برای بیقراریشون پاسخ غلط تحویلشون میدن. الان جوون دبیرستانی باید تو کوه آواره باشه، یه آدم گیر بیاره بگه بابا من چرا اینجوریم، ناآرومم، من راضیم نمیکنه این دنیا. بابا میگه درس بخون دکتر بشی مهندس بشی. میگم قرارگاه دل من دکتر مهندس شدن نیست، درسم هم دارم میخونم ولی ناآرومم، من چی میخوام، من چمه. بعد این نفر کمکش کنه، تفکرشو جهت بده، وادارش بکنه اول به فکر کردن، بعد فکر کردنشو جهت منطقی ها، نه جهت تحمیلی بهش بده، این با تفکر تو قدم سوم قرارگاه رو پیدا کنه. ما انشالله فردا شب قدم سوم در مورد قرارگاهی که با تفکر آدم بهش میرسه انشالله صحبت خواهیم کرد. خیلی تفکر خوبه. به ابوذر گفتن چشمت ناراحته، دردم میکنه. گفت خیلی. گفتن آخه اصلا ازت معلوم نیست. گفت وقت ندارم به دردم فکر کنم. گفتن چرا؟ گفت فکر قیامت منو مشغولم کرده، یادم میره درد چشمم. فکر کنم. بعضی ها چقدر آدم های بیمزه هست، نمیدونم اینا کجا یاد گرفتن طرز دینداری کردن رو. میگه امشب حال عبادت ندارم، نمیریم هیئت، نمیریم مسجد. ببخشید حال یعنی چی؟ حال یعنی چی؟ ببخشید این توضیح بده من بفهمم دیگه. حال یعنی یه جایی وسط چند تا اتاق. حال یعنی چی میگی من حال ندارم؟ آه منظورش اینه که من گریم نمیاد امشب، دلم پر از عشق نیست، نمیرم هیئت. بابا عزیز من هیئت جای فکره. خودت برو یه جایی بشین من اصلا نمیخوام گریه کنم، میخوام یه نفر منو وادار بکنه به فکر. آقا یه مسئله رو مطرح کن بریم تو فکر. آقا تو رو خدا حرف جدید نزن، به آگاهی ما اضافه نکن، ما رو ببر تو فکر. بعضیا به خدا دنبال مطلب جدیدن، میخوان تفریح کنن، یا با کارتون تام و جری تفریح میکنه، یا با یه فیلم سینمایی طنز، یا با یه سریال عاطفی، یا با یه سخنرانی که 4 تا مطلب جدید و عجیب غریب بگه تفریح میخواد، دنبال تفریحه. آقا ما میخوایم بریم یه جایی سخنرانی بشنویم، این آقای سخنران باش قرار گذاشتیم، گفتیم تو رو خدا حرف جدید به ما نزن، خواهش میکنه یه کاری کن رو همین حرفایی که بلدیم فکر کنی، آقای جلسه خوبی میشه، هر شب هم حال داری بری، اون هنر داره شما رو به فکر وادار بکنه، یه شب باش گریه میکنی یه شب گریه نمیکنی، فکرشو بکن، فکرشو بکن، فکرشو کردی؟ فکرشو کردی؟ دوستان من بیاد یه کمی در مورد کربلا هم فکر کنیم، فکرشو بکن. سکینه دردانه اومد گفت بابا میخوای بری؟ قبلش میشه من یه کلمه با شما بگم به حسین علیه السلام، به ابا عبدالله حسین، با اون رقت قلب، پدرها دختراشون رو دوست دارن، باور کنید پدرها برای دختراشون میمیرن، اونم اون لحظه بسیار عاطفی برای حسین، فکرشو بکن، اصلا نمیخواد عشق بریزی. فرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیحون و هم مهولنا عباده، آه بکش برای حسین، عشق که عالی تره، حرفی نیست، ولی آه بکش تا بوی آدمیت و عطر آدمیت از وجودت به مشام ملائکه برسه، فکرشو بکن. آقا ابا عبدالله الحسین از اسب پایین اومد، چی میگی دخترم؟ حالا همه رو راضی کرده، با همه خداحافظی کرده، زینب بیقرار رو آرام کرده، دخترم برم میدان، دشمن داره شماتت میکنه، میگه حسین توی خانومها گیر کردی نمیای بیرون، بذار برم دخترم، چی میخوای بگی؟ فکرشو بکن. برگشت یه جمله به باباش عرضه داشت، صدا زد بابا میشه قبل از این که بری ما رو برگردونی مدینه؟ اینجا تنها بین دشمن نمون. فکرشو بکن حسین چجوری سرشو انداخت پایین، فکرشو کردی تا حالا؟ فکرشو کردی یه پدر شرمنده دخترش بشه یعنی چی؟ اینجا سکینه نازدانه جان حسین رو گرفت، جسم بیروح حسین به میدان رفت، دیگه هرچی تیر و نیزه میزنن من جانم رو دادم، جسم من مال شما. سکینه نازدانه دخترم منو قبض روح کرد، من بدنم بیان میدانه، هر تیر و نیزه ای میخواید بزنید روح من تو خیمه، دور و بر بچه های نازنینم داره میگرد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز، ما رو به تفکر، به تفکری نورانی، به تفکری پرثمر وادار بگردان، لحظات عمر ما رو سرشار از اندیشیدن درباره هدف خلقت آن قرارگاه نازنین قرار بده. خدایا ما رو با تفکر به خیمه آقا امام زمان علیه السلام برسون، خدایا با تفکر قلب ما رو صفا بده، خدایا توفیق عبادت ارزشمند تفکر به ما عنایت بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.